مثال از این مواد دو اینا به عنوان مثال دور میشه یا این مواد بر تو مستولی میشه، تازه عواقبش بر تو پیدا میشه. خب این دیگه اینو ما نمیتونیم بهش شادی بگیم. این بهش به عنوان مثال، مثلا اولین بروز اجتماعیش اینه که شما منزلت اجتماعی تو از دست میدی، کار تو از دست میدی، پرستیژ تو از دست میدی، تبدیل به یه انگل توی جامعه میشی، بعد مجبور میشی به عنوان مثال تو رو ببرن اینجا مثلا ترک بکنی، فلان بکنی، مسائل مختلفی آرز بر آدم آرز میشه. حالا هیچ کدوم از اینها رو هم نداشته باشی، یکی از مسائلی که برای انسان مستولی میشه تنهاییه. یعنی شما وقتی به عنوان مثال نگاه میکنی یک به یکی از بیماری های بزرگ قرن 20 و 21 نگاه میکنی، مثلا میگم ممکنه در بسیاری از کشورهای حالا جنوب یا جهان سوم که مصطلحا بهش میگن گرسنگی و جنگ و اینا باشه، ولی اتفاقا تو کشورهای
جهان اول و توسعه یافته تنهایی
استراب. یعنی اینا به نظر من، حالا این اگر ما بخوایم به
عنوان از اون منظر اگر بخوام آغاز بکنیم، دقیقاً میتونیم با تنها شدن آدمی نه در اون لحظه بلکه در یک فرایند طولانی مدت تری، به علاوه این که این تنهایی برای او موجب استراب هم خواهد شد پاسخ بدیم. با این فضا فکر میکنم که ما یک نقطه عزیمتی برای پاسخ به این نکته اولیه برای دوران مدرن خواهیم داشت.
ببین اشارتی که من خواستم به ادبیات بکنم، بحث ادبی نیست. یعنی نمیخوام بیام به عنوان مثال مثلا شعر بخونم بگم
بله،
این شعر مثلا حافظ اینو گفته یا صاحب اینو گفته. میخوام یه اشارتی بدم و اون این که این مفاهیم مختلفی که به یه گونه وضع انسان رو تبیین میکنن، همگی اشارت بر نکته‌ای دارن که آقای دکتر محدثی از اون به ساحت انفسی یاد کرد. یعنی به نظر میاد در طرز تفکر یا طرز تلقی یا سنت حالا ایرانی، عرفانی، شیعی، حکمی، فلسفی، اسلامی به گونه و حتی شرقی، مثلا
شرقی بودا
مثلا شما اشاره کردی. ببین مثلا در تایلند یا تایوان وقتی شما میری مجسمه های بزرگ بودا رو گذاشتن. بعد سوال اولی که برای من مطرح شد، اولین باری که رفتم مثلا در تایپه، پرسیدم که آخه این تمثال به این بزرگی اولا برای چی اینجور اینا رو میذارین تو معابدتون؟ گوه اول چیز اینه که انسان عقلش به چشماشه. وقتی یک چیزی چشم آدم رو بتونه تحت تأثیر قرار بده، میتونه روح اون رو مشغول به خودش بکنه. گفتم خب حالا این چی میگه این تصویر؟ دو تا نکته خیلی جالبی، یکی همون لبخندی که گفتی در تمثال‌های بودا لبخند خیلی بزرگی داره و بعد شکم خیلی بزرگی داره. میگفت که آقا شادی به انسان، به روح انسان فربگی میده. یعنی میگفت این مثلا شکم بزرگ
برآمده ناظر به فربگی روحه،
فربگی روحه، یک مثلا اشارتیه، یک استعاره‌ایه که آرام آرام انسان در مدیتیشن، در به عنوان مثال تمرکز کردن و عبادت و نیایش کردن باید به اون برسه. وقتی ما نگاه میکنیم به عنوان مثال به این، میبینیم که یعنی به این سنت، به سنت شرقی، حالا در وجوه مختلفش که نگاه میکنیم، حالا هند مثلا هندویی باشه، بودایی باشه، اسلامی باشه، مسیحی باشه، یهودی باشه، فرق نمیکنه، نگاه میکنیم میبینیم که به نظر میاد وقتی داره در مورد شادی صحبت میکنه یا از اون وضع انسانی صحبت میکنه، اشارت به حالات انفسی میده و یه اشارت دیگه هم میده و اون اینه که شادی هیچ وقت نمیتونه پایدار باشه اگه دیگری رو مد نظر قرار نده. و اون چیزی که ابو سعید عبدالخیر بهش اشاره میکنه، میگه نشسته بود در خانقاه خودش، بعد داد میزد، فریاد میکرد که به مریدان همه جا زر و سیم ریخته و من موندم که چرا زر و سیم رو جمع نمی کنم. مریدا پا شدن نگاه کردن کود زر و سیم،
زر و سیمی نیست،
هر طرف رو نگاه کردن، گفتن یا شیخ ما زر و سیمی نمی بینیم این کو. گفت اونها خدمت به دیگران که به انسان بهجت می دهد، خدمت به دیگران. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم فقط بحث انفسی به معنای اینکه من در خودم غور کنم نیست، غور در خودت بکن و بعد دیگری رو در نظر بگیر و راه رسیدن به دیگری خدمت کردن به دیگری. حالا این خدمت دیگری میتونه جامعه باشه، خانوادت باشه، همونی که به عنوان مثال در حدیث پیامبرم هست، انسان کافت الناس عیال الله هستن، یعنی به دیگران
الخلق عیال الله. دکتر ادبی هستم با برنامه فلسفی صوفیا در خدمت اساتید عزیزمون. امشب بحث خوبی رو پی میگیریم، با ما همراه باشید.
در تنهایی شادی ها هست و غم ها هست. هو الذی امات و احیا و اضحک و ابکا، خدا میخنداند و میگریاند. ممکنه اشخاص اینو خوب نفهمند، بگن یعنی چی خدا میخنداند و میگه؟ من خودم میخندم خودم گریه میکنم، اما نمیدونن که علت خنده کجاست و علت گریه کجاست. و اگر باطنی ترین باطن انسان و سر سویدا انسان باشه، سر سویدا انسان در اختیار انسان نیست. اختیار من از سر سویدا میاد یا سر سویدا از اختیار میاد؟ پس اونجا که غم و شادی میآید سر، پس اینجا از حک و ابکار نسبت به خود. این خداست که میگریاند و خداست که میخنداند.
آقای دکتر محدثی، هو الذی امات و احیا و از حکم و ابکا، آقای دکتر دینانی رو باشون تلفنی صحبت میکردم و برایشون آرزوی شادی و شادمانی دارم که انشاءالله بتونیم حضوری هم در خدمتشون باشیم. ایشون خب از آیات قرآن خواندند که اوست که شادی میدهد و اوست که ما رو در غم قرار میدهد. این یک معنای خیلی بالادستی از شادی و غم است. یه اشکالی هم میتونه اینجا وجود داشته باشه و این که عوام مردم شادی رو با دارایی مادی شاید ببینند، با یه موفقیت در زندگی روزمره ببینند، با یه حس و حال خوب خانوادگی تجربه کنند. وقت میان این شادی به معنای مهین خود و برتر خود با این شادی که داریم مطرح میکنیم در این سطح عمومی جامعه، ما دوچار نوعی تعارض نمیشیم؟
من دقیقا اتفاقا میخواستم به این نکته در واقع اشاره بکنم. بحث ما در واقع گفتگوی خوبی در گرفت، منتها من یک لحظه نگران شدم که اون به انتظاری که ما از فرزانگان داریم، چون در فرهنگ ما هم هست، در میراث دینی ما هم هست که در واقع مثلا پیامبر فرموده است که شادی مطلوب در واقع در حد تبسم است.
بله،
عرض کنم که یا اگر مثلا ما جهان رو اون پس پشت این جهان را می دیدیم، در واقع رفتار ما و خندیدن ما و منش ما به گونه دیگری می بود،
بله،
رسوخ می کردیم به کنه این هستی، شاید
شادی ما به نحو دیگری
به گونه دیگری می زیستیم. و این رو ما در واقع این انتظاراتی که از فرزانگان داریم، و این تو ادبیات غنی و معنوی بشر وجود داره. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما باید بشر رو از نظر در واقع نحوه بودنش مراتبی ببینیم.
بله،
و در واقع اغلب گفته میشه اکثر افراد اوساط الناس هستند،
همینطور
در سطح میانگین
میانی هست، یعنی متوسط القامه.
عرض کنم که
معنی در حقیقت فهمی خودش. بله،
و لذا در واقع این تلقی ممکنه در میان بزرگان ما وجود داشته باشه و اینو اغلب به زبان بیارن که اون چیزی که ما از فرزانگان انتظار داریم از مردم معمولی نباید انتظار داشته باشیم.
درسته،
و این حق مردمه که در یک وضعیت اجتماعی مطلوب زندگی بکنن، امکان موفقیت داشته باشن، برای نیل به اهدافشون دردسر نکشن و یک بستر اجتماعی امن و آسوده و با رفاه براشون فراهم بشه.
بله،
زیرا مردم رو نباید در واقع همتراز فرزانگان بگیر.
خب شما راهکارتون چیه آقای دکتر؟
خب اینجا بنابراین برمیگرده این که مسائل اجتماعی و جهان اجتماعی ما بسیار مهمند و اینکه اینها برای مردم چقدر شاده آفرینن و چقدر غم آفرینن بسیار بسیار مهمه.
یعنی ما برای اوساط الناس به تعبیری برای عموم جامعه برای اینکه بتونیم مفهوم شادی رو جا بیاندازیم باید رجوع کنیم به مفاهیم و مسائل اجتماعی.
بله، یک بخش ماجرا این است.
من خیلی موافق این دیدگاه نیستم.
من عرض میکنم یک بخش ماجرا این است. معنی سخن من این نیست که در واقع همینجا همه چی تمام میشود. اما اگر ما بپذیریم که هر یک از ما از کودکی تا بزرگسالی و پیری در واقع رشدی میکنیم، خب لذا آدمیانی که ما دربارشون داریم سخن میگیم مراتب گوناگونی دارند.
بله.
و لذا یک نفری میبینید، جوانی رو میبینید که در واقع با همین شادی بیرونی به قول شما مدرن دلخوش است.
بله.
این نباید مایی ملامت ملامت بی بشود.
چرا؟
یعنی این که این یک مرتبه ای دارد، باید این مراتب خودش رو طی بکنه و مرحله ای برسه. اون بحث نیازهای مازلو رو فراموش نکنیم.
بله.
مازلو سلسله مراتبی از نیازها رو مطرح میکنه. در پایین ترین سطح نیازها نیازهای مادی قرار میگیرن و در عالی ترین سطح نیاز تحقق خیشتن مطرحه. خب بنابراین وقتی انسانی درگیر امور آغازین خودشه و هنوز ما فرصت رشد به او ندادیم که به اون مراتب بالاتر بره، نمیتونیم از اون انتظار مراتب بالاتر داشته باشیم.
ببینید، انتظار مراتب بالاتر نمیتونیم داشته باشیم، من اینو میپذیرم. ذات نایافت از هستی بخش کی تواند که بود هستی بخش؟ وقتی ما در حوزه آموزش و پرورشمون مفهوم شادی انفسی رو برای نوجوانانمون یاد ندادیم، مفهوم بهجت عید رو به معنای باطنی خودش یاد ندادیم، از اون نوجوان یا از اون جوان نمیتونیم طلب بکنیم این نوع از شادی رو. اما کجای بحث من با جناب علی موافق نیستم؟ اونجایی که در حقیقت ما شادی رو بیشتر باید در وجوه اجتماعی بجوییم. اگر نظام تربیتی ما یا نظام آموزشی ما، آنچنان که در داستان عارفان ما وجود داره، نظامی بر وجه طبقات اجتماعی عرفانی باشه، ما برای آدم‌های در بن رنج اجتماعی میتونیم شادی به رقم بیاریم.
ببینید، شما باید اون آدم
در اوج جنگ و جدال و سپری کردن لحظات دهشت میتونیم قلبش رو از بهجت پر کنیم، چون یاد گرفته و آموزش دیده.
خب باید شما اون انسان رو تربیت کرده باشید و عرض کنم که برای این تربیت مراحلی باید گذشته باشه. اینا من عرض بکنم که ببینید، من برای اینکه بتونم روش بکنم نمیتونم ناگهان از صفر برم به صد.
اصلاً
خب بنابراین من تو این مسیر روش مراتبی دارم، از مراتب دانی تا مراتب عالی.
بله.
خب وقتی من در مرتبه دانی هستم، هنوز باید اینجا این نیازهایی که من باید سر کار دارم پاسخ داده بشه تا بتوانم از اون مرتبه عبور کنم.
بله.
خب وقتی که ما برای انسان این امکان فراهم نکردیم که او بتوانه به نیازهای سطح پایین تر خودش پاسخ بده، شما هر قدر که عالی ترین معانی رو عرضه بکنی، او درگیر اونجاست.
قبول دارم این نکته رو.
اون بله. شاعر معاصر به زیبایی میگه، بسیار زیباست این شعر: قرآن برای مردم بینان مخوان رفیق، این حرف ها برای کسی نان نمیشه.
بله، خود پیغمبر هم فرموده که فقر اگر در یک جامعه باشه، ایمان از اون طرف خواهد رفت. اینو قبول میکنم.
اینجا قبل از اینکه از معنویت برای سخن بگیم، باید نان بهش بدیم.
خب قبول.
تا از این مرحله عبور کنیم.
قبول میکنم. اما نکته اینه آقای دکتر میری، ببینید، ما به یه جایی از بحث رسیدیم، مراتب سلوک در عرفان اسلامی ما و در فلسفه اسلامی ما اگر با آموزش همراه باشه، برای اون فرد در سخت‌ترین شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی میتونه بهجت به ارمغان بیاره، چیزی که در ادبیات عرفانی ما موج میزنه. از اون طرف آبراهام مزلو در حقیقت چینش سطح رشد آدمی رو آنچنان مطرح کرده که اول نیازهای اولیه او باید مورد درنگ قرار بگیره. البته مورد نقد هم قرار گرفته مزلو، همه او رو نمیپذیرن با این هرم، اما او این گونه مطرح کرده که نیازهای اولیه مطرح بشود و بعد از او به نیازهای متعالی بپردازیم. و خب در ادبیات دینی ما هم هست که در حقیقت فقر با دینداری در یک جا جمع نمیشود، فقر با ایمان در یک جا جمع نمیشود، این رو هم دارم. اما میان این دو کفه از ترازو، آموزش مراتب معنوی و شادمان کردن آدمیان در شرایط سخت اجتماعی، یا شرایط سخت اجتماعی بدون آموزش‌های معنوی و تأکید بر شرایط اجتماعی فقط، میان این دو شما کدام یک رو میپسندید؟
من فکر میکنم که تجربه معاصر ما نشون داده که آموزش و پرورشی که تلاش میکنه معنویت رو تدریس بکنه و یاد بده، یعنی معنویت رو بروکراتیزه بکنه، شکست خورده. یعنی ما شما مثلا میگم، من الان دو تا پسر دارم که اینا درگیر الان میشه گفت راهنمایی و دبستان هستن.
بله.
شما کتاب های اینها رو که نگاه بکنی همش غیر ریاضی و مثلا علوم و اینها همش ناظر بر معنویت دیگه، یعنی ناظر بر عرفان معنویت.
ببینیم ناظر بر عرفان و معنویت هست، اما آیا این ناظر بر عرفان و معنویت با هدف ایجاد بهجت تدوین شده یا نشده؟ یه بحث دیگری است.
ببین اصلا حالا اصلا اساس
نمیتونیم اون اصل رو نادیده بگیریم.
نه، بحث بر سر این که آیا بهجت تدریس شدنیه به صورت بروکراتیزه 8-4؟ یعنی مثلا من که میام به عنوان مثال حقوق میگیرم، ساعت 8-4 باید سر کار باشم، میتونم موظف ایمان تو بشم یه همچین چیزی هست؟
اما اگر چوب معلم بود زمزمه محبتی، اونجوری میشه؟
اون معلمه کدوم معلمه بوده؟ اون معلمه تو کدوم فضا بوده؟ اون معلمه وقتی میومده اتفاقا دانش آموزی میرفته سراغش. به عنوان مثال اصلا یکی از اصلها در خود عرفان ما یا بینش عرفانی ما این نیست که به عنوان مثال پیر بره دنبال مرید، آقا بیا من میخوام به تو راه حق بنش. اتفاقا پیر باید اونقدر دور بشه تا این مریده تشنه بشه بره به سراغش. من فکر میکنم اون چیزی که امروز ما دوچارش شدیم و حالا همین معنی که شما به دنبالش هستی میگی چرا اتفاق نمیفته و اینها، به دلیل اینه که نوع تفکر بروکراتیزه، یعنی نوع تفکری که بهش من میگم کارمندوارانه.
بله.
از درون بینش کارمندوارانه شما نمیتونی انسانهای به عنوان مثال کامل درست بکنی، یا اصلا به دنبال این باشی که انسان رو به بهجت ببری. چرا؟ چون وقتی اون مفاهیم میاد در داخل نظام آموزش و پرورش و بعد نمره میخواد بهش داده بشه و من باید حفظش بکنم بدون اینکه بهش توجه
کنم. بله، قبول میکنم.
معایبی داره.
اما صحبت من بر مدار اصلی هنوز بین دو استاد هست. هر دو استاد رو الان به چالش میکشن. مراتب سلوک، آموزش مراتب سلوک در فضای کنونی عرض نمیکنم، و در تاریخ تصوف و تاریخ ایرانیت دارم عرض میکنم، موجب ایجاد بهجت میشه. در حمله مغول، در پس از او، در قبل از او، امید رو در جامعه ایرانی ما میتونیم حفظ کنیم. یعنی ما میتونیم با مراتب درست از آموزش به جامعه خودمون القاء شادمانی درونی، و چون که در جان رفت جان دیگر شود، به قول اقبال جان چو دیگر شد جهان دیگر شود، رو تبیین بدیم. اما اگر اکنون در این فضا نیستیم، خب اون نقص آموزش ماست، نقص زمینهای پرورش ماست، نقص زمینهایی است که ما امروز باید بهش بپردازیم.
حالا شاید آقای دکتر محدثی میخواد بحثی رو بگه، من قبل اینکه بگم من یک کوچولو یه نکته‌ای بگم بعد من بحث رو میسپارم.
استفاده میکنم.
آقای عزیزی، آقای فکر میکنم چارلز، الان خدمتت میگم، که کتاب دی اسکولینگ سوسایتی رو نوشته، مدرسه زدایی.
بله
بله. ایوان ایلیچ یه نکته خیلی جالبی میگه و اتفاقا شاید ناظر به این بحث شما هم باشه.
بله.
میگه که آقا سکول، کلمه سکول که ما ترجمهش کردیم به مدرسه، این سکول ریشهش یونانیه و به معنی فارغ شدنه، آزاد بودنه،
رها بودنه.
آره، میگه اتفاقا وقتی مثلا در ادبیات یونانی یا هلنی، تفکر هلنی، وقتی میخواستن بگن به عنوان مثال یه نفر میخواد مثلا آزاد بشه، رها بشه، یعنی از بسیاری از کارهای یدی و مشقت و رنج میخواست رها بشه، میرفت سراغ پایده، یا سراغ همین که شما میگی آموزش.
بله.
خودشو آموزش بده، یه درجه بره بالا. میگه ولی امروز تو برو از هر دانش آموزی بپرس وقتی بهش میگی سکول، مدرسه، چی تو ذهنش میاد؟
محدودیت.
محدودیت. برو بشین. میگفت چرا؟ میگفت این مدرسه ای که امروز درست شده، درسته اسکولش با همون اسکول یه اشتراک لفظیه، چون اینجا اتفاقا دانش آموزا میخواد تربیت بکنه برای نیروی کار تو نظام سرمایه‌داری، باید بهش رژیمنت بده، بهش یه نظم درونی بده که آقا صاف بشین، مثلا 8 ساعت باید پای مثلا گرون دستگاه بشین.
بله.
میگه این این اتفاقا تو رو فارغت نمیکنه. وقتی شما میگی اون آموزشی که طریقت مثلا میداد یا عرفان ما میداد بعد از حمله مغول میداد به انسان بهجت میداد، این آموزش
نگه آدمی
اینو باید دکنستورش بکنیم، اینو باید یه مقداری شالودش رو پایینش بازش کنیم ببینیم اون آموزش همینه که ما امروز داریم میگیم اشتراک لفظیه.
بله درسته، اون آموزش این نیست. آقای دکتر مهندسی نظر
جناب من هم نقدی دارم، نه الزاما به حرف از تاریخ، به یک گرایش دیگری که در واقع در میان ما رایج است و من متاسفم این رو در واقع الان باید بگم. ببینید جاهای دیگه هم بارها این رو گفتم، میراث فرهنگی ما بسیار غنی است، منتهی یک مشکل اساسی که ما داریم اینه که ما نیازمند این هستیم که عناصر مثبت این میراث رو در عصر جدید نظریه پردازی بکنیم.
بله حتما،
یعنی در واقع این شکلی که الان
سیمپلیفاید بکنیم، ساده سازی بکنیم، هم نظریه پردازی بکنیم.
آقای دکتر ادبی میفرمایند من نگران در واقع سخنان شعاری میشوم.
سیمپلیفاید نشده، ساده سازی نشده.
یعنی ببینید این اون چیزی که ما میگوییم این باید تئوریزه بشه و مراحلش مشخص بشه که چطور من میتوانم انسانی رو تربیت بکنم که در واقع با اولین محرک‌های بیرونی منفی به هم نریزد.
احسنت.
خب یکی از بزرگترین صفاتی که قرآن برای یا فرهنگ اسلامی ما برای انسان برمی‌شماره، به نظر من صفت بزرگتری از این نمی‌شناسم، صفت حلمه.
همینطور
که در مقابل جهل در قرآن قرار می‌گیره و انسان حلیم یکی از والاترین انسان هست. خب انسانی است که همه می توانند در شرایط گوناگون بر او تکیه کنند. خب حالا نکته اینه تئوری ما برای مثلا پروردن انسان حلیم چیه؟ یعنی ما نمیتونیم فقط بگوییم که این میراث ما داریم و چین و چنان در عصر فلان چه کرده ایم.
بله
باید اینا آقای دکتر بیاد تئوری پردازی بشه،
سیمپلیفاید بشه
و مراحلش مشخص بشه که من اینو شما ببرید توی همون اسکولی که آقای دکتر میگه تو مدرسه اون رو اجرایی بکنیم و ثمرش رو ببینیم. خب مثال دیگه بزنم از جهان غرب، از عالم مسیحیت. ببینید ما توی میراث دینی خودمون بحثی داریم به نام افزودن ایمان.
همینطوره،
مثلا قرآن میگه که با قرآن خواندن بر ایمانتان افزوده میشود. خب یا عرض کنم بزرگان دینی ما از مراتب ایمان سخن گفتن، اون سخن معروفی که منسوب به حضرت علی است که ایمان مؤمنان رو تقسیم میکنه به سه دسته، بزدلان، تاجران و عاشقان.
بله.
همه این نکات حکمی.
هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. سکینه رو بر قلب اونها نازل میکنه که ایمانشون بر ایمانشون افزوده بشه.
حالا انسان غربی عرض کنم که چی کار کرده تو این زمینه؟ آقای به نام جیمز فولر.
بله.
ایشون هم متعلق الهیدان مسیحی است و هم روانشناسه و در یک کالج مسیحی هم تدریس میکنه.
چقدر عالی.
ایشون نظریه ای پرداخته به نام نظریه رشد ایمانی، فیس دیولپمنت، رشد ایمانی، و آمده مراحل رشد ایمان تئوری پردازی کرده.
عالی.
یعنی از میراث مسیحی خودش بهره گرفته، این رو آورده آقای دکتر توی روانشناسی.
عالی.
و نظریه روانشناختی برای رشد ایمان مطرح کرد،
پله پله تئوریزه کرده.
آره. که انسان از مثلا سنین پایین تا عالی ترین سنین رشد معنوی و عقلی خودش چه مراتب ایمان رو طی میکنه و هر کدوم از این مراحل چه ویژگی دارن. بر اساس تئوری آقای فاولر صدها کار تجربی انجام شده و نقدهای گوناگونی به ایشون زدن و بعد آمدن تئوری ایشون رو پالایش کردن و تکمیلش کردن. توجه دارید؟
بله.
من اینو اون الگو عرض کردم. خب ما اگر در این میراث چیز ارزشمندی داریم که من معتقدم که بسیار داریم،
همینطور.
خب چیزایی که باید نقد بشه و پیرایش بشه و کنار زده بشه هم زیاد داریم. اون تجربه خودش. عرض کنم که ما نمیتوانیم فقط با این میراث شعاری برخورد کنیم. ما باید بتوانیم عناصر مهم این میراث را تئوری پردازی بکنیم.
درسته. کاملا میپذیرم. این سیمپلیفاید کردن داستان، ساده سازی اون و در این حال تئوری پردازی کردن و موجب میشه که اون آموزشی که ما داریم ازش صحبت میکنیم در حقیقت به ارمغان بیاد. شمس تبریزی میگفت که شادی را رها کرده غم را میپرستند، شادی همچون آب لطیف و صاف است، به هر جا میرسد در حال شکوفه عجیبی است و شکوفه های عجیبی را میرویاند. غم همچون سیلاب سیاه به هر جا که رسد شکوفه را پژمرده میکند و آن شکوفه که قصد پیدا شدن دارد نهلد که پیدا شود. درسته اینو شمس تبریزی میگه، میگه شادی و غم یه همچین عرصه‌ایه، ولی نوجوان امروز ما یا باید ساده این رو آموزش ببینه یا به تعبیری که جناب علی فرمودید باید تئوریزه بشه و براش تو مسیر تئوریزه و وقت سیلابس درسی ازش در
بیاد،
عملیاتی بشه. بحث بسیار خوبی است، با اساتید پی میگیریم در برنامه زنده صوفیا با حوزه مفهومی شادی و فلسفه آن.
زندگی باز به روی ما بخندم، اگرچه غصه کم نیست، بخند ای گل که غم نیست که ره بر ما ببندم. زندگی کن عاشقانه تا بسازی با زمانه، همه دنیا به یک دم غم نیرزد. غم و شادی چو بی قیمت سرایت، دریغ از عشق گر آن هم نیرزد. نیرزد ای حبیبم، زندگی کن عاشقانه تا بسازی با زمانه. هستیم شمشاد باغم، نازنینم چلچراغم، شکوفا کن لبه چون غنچه ادرا تا نگیرد غم سراغم. بخند ای گل بنه ناز که با تو زندگی باز به روی ما بخندم، اگرچه غصه کم نیست، بخند ای گل که غم نیست که ره بر ما ببندن. زندگی کن عاشقانه تا بسازی با زمانه.